السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. موضوع بحث گزارش مزامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود که دعاییست که امام علیه السلام در ختم قرآن انشاء فرمودند و حاوی مزامین بسیار عالی در قرآن شناسی و در تحصیل ادب مع القرآن که با قرآن کریم چگونه رفتار کنیم. مطالبی رو تقدیم کردیم، امیدوارم که انشالله حال ما از آغاز بالاخره تأمل در این نکات و قرار گرفتن در محیط انوار این دعای نورانی در ارتباط با قرآن بهتر شده باشه انشالله و بهتر هم بشه. مجموعه نکته هایی رو ذیل اون تعبیر زیبای امام علیه السلام که فهمدن اکنون که به من توفیق دادی، منو یاری کردی که قرآن رو تلاوت کنم و زبان من رو به تلاوت قرآن گشودی، یاریم کن و توفیقم بده که حق قرآن رو رعایت کنم. فجعلنی ممن رعاه و حق رعایته. گفتیم شبیه اون حق تلاوته، این حق رعایته. خب مجموعه نکته هایی رو در اینجا عرض کردیم که کنار هم چیده بشه میشه گفت که شرح ادب مع القرآنه که انسان با قرآن کریم چگونه باید باشه. امشب به لطف خدای متعال دو نکته به مطالب قبلی اضافه میکنم، ببینیم وقت به ما چقدر اجازه میده. اگر فرصت یاری کرد چند جمله از سیره اولیا رو هم تقدیم میکنم و انشالله که برای هممون گوینده و شنونده مفید باشه انشاءالله. خب یکی دیگه از مواردی که ما در ارتباط با قرآن کریم باید تو برنامه‌مون باشه، برنامه توسل به قرآن کریم و استغاثه به حضرت قرآنه. این هم نکته جالبیه. شما شنیدید این آیه کریمه رو که دعوت کرد از مؤمنان که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این اعتصام اینجا محل کلامه. حبل الله قبلا توضیح داده شد که قرآن و عترته، یعنی همون خط تماس بین ما و عالم ربوبیه. تعبیر هم خیلی تعبیر زیبایی، حبل الله، یعنی این تعبیر ریسمان، حکایت از حفاظت، حکایت از نجات، حکایت از ارتقاء، حکایت از تعالی، همه اینا تو این کلمه حبل هست. اطمینان خاطر این است دیگه. اگر این دنیا به منزله اون چاه ظلمانی باشه که تعبیر شده ازش به اسفل سافلین، پایین ترین پایین هاست دیگه، این نص قرآن کریمه. دنیا اینجوری تعریف شد، اسفل سافلین و محیطی که ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی در تاریکی. اگر یک کسی در این پایین ترین پایین ها، یعنی ته چاه، اگر اونجا مبتلاست، همین کلمه خودم ته چاهه، اینجا مبتلاست و محیط هم محیط تاریک و محیط پرخطر. بزرگترین خطرش هم اینه که انسان همینجا بمونه دیگه. خب تنها چیزی که برای انسان ببینید امید میاره، اطمینان میاره، یعنی همون آرامش خاطر، شوق ارتقا و بیرون اومدن رو میاره و زمینه اینکه از اون محیط خارج بشه و ارتفاعی پیدا بکنه میاره، وجود یک ریسمان محکمی است که به یک نقطه امنی بیرون از این چاه متصل باشه. اینه دیگه، اگه شما اینو نداشته باشی هیچی دیگه، دیگه دستتون به جایی بند نیست. یعنی اضطراب هست، مخاطره هست، تسلط تاریکی ها هست، ناامیدی هست، حسرت هست، حیرت هست، همین چیزو با هم هست. اما کافیه که یک رسن، یک حبل، یک ریسمان اونجا آویخته در دسترس شما باشه، با این فرض که این ریسمان به یک نقطه امن محکمی فراتر از این چاهی که در شما اسیر هستید و گرفتارید متصله. اگر شما یک چنین چیزی در دسترستون باشه چه حالی دارید؟ همه این چیزهایی که من فهرست کردم دارید و دیگه فقط میخواد یک عزم و یک اراده‌ای که این ریسمان رو بگیره و خارج بشه دیگه، بیرون بیاد قدم به قدم، هم از اون مخاطرات و از اون حیوانات بفرمید گزنده و چیزایی که حالا ته این چاه هست داره بخوایم شرح کنیم، یه بحث مستقلی تی وقتی براتون گفتم، تمثیلی رو که راجع به دنیا هست گفتم خدمتون. اون تمثیل متخذ از آیات قرآنه، چون قرآن کریم میگه فم مردد ناها اسفل سافلین دیگه، اسفل سافلین، خب از توش همین در میاد. خب از این ریسمان رو بگیره، از همه این مخاطرات و خطرها و تاریکیها و این افعی و مار و عقرب و چندونم چیزایی که اینجا او رو محاصره میکنن و از اون یرحم کمالله پلیدیها و چیزایی که اونجا هست اینو نجات بده، فقط کافیه که عزم داشته باشه این ریسمان رو بگیره بیاد بالا دیگه، بگیره و بیاد بالا، اینقدر بیاد تا به کل از این محیط پرمخاطره خارج بشه و بهش مسلط بشه. کم کم اون روشنایی ها رو میبینه، این روشنایی ها بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، تا از این محیط چاه کلن میاد بیرون. آمد بیرون تازه میبینه چه خبره، تازه معلوم میشه چه خبره، و تا اون پایین باشه که چیزی نمیبینه. کمی میاد بالاتر یه روزنه‌ای میبینه، روشنایی میبینه، میاد بالاتر یه مقدار محیط روشنتر و آسمانی و یک چیزی رو میبینه تا بیرون بیاد. اینه اونی که ما رو از اون اسفل سافلین به این اعلا علیین میاره، قرآن کریمه. اینه، این حبله، حبل الله المتین. اون وقت جالبه که به تعبیری که خود قرآن کریم میگه، میگه حبل الله، یعنی این ریسمان به دست خداست، در مسئله دیگه به دست بی دستی حق تعالیست. خب دیگه چی میخواستی جمع؟ یه طرفش سمت خدای متعاله، مطمئن تر از این، محکم تر از این، بعد مثلا حبلش حبل الله، خدای متعال این رو برای تو قرار داده، هم ریسمانش محکمه، هم محل اتصالش امنه. تازه اگه شما دستتون رو به این ریسمان بگیری خودش شما رو بالا میبره، چون کندنی هم خیلی نمیخواد. این پس تعبیر قرآنه، و اعتصموا به حبل الله. خب این اعتصام به معنای همین آویختن، گرفتن، محکم گرفتن و حرکت. در ضمنش، در ضمن این تعبیر، حال نکته هایی هست که در جای خودش گفتیم و باز هم باید بگیم، از جمله عبارت است از این حالت استغاثه و توسل. این حالت که انسان دیدید مربوط میشه به حالت اضطرار. انسان وقتی حالت اضطراری داشته باشه، مثل اون کسی که به قول به تعبیر خود قرآن کریم افتاده تو موج، کشتی که توی سواره، افتاده وسط این گرداب ها و امواج مثل کوه، دارن از همه طرف او رو محاصره میکنن، تو اون حاله. حالت، حالت استغاثه است، حالت اضطراره. اضطرار محصولش میشه استغاثه، یعنی انسان فریاد رس میخواد، تضرع داره، انابه داره، ناله داره. اینه که اون خوف، اون ترس در حالت اضطرار که تقویت میشه، حیرت، بعد بفرمایید حاصلش میشه کمک خواهی، که میگیم فریاد خواهی، فریاد رس میخواد، میشه استغاثه. تضرع میکنه، ناله میکنه، زاری میکنه، مدد میخواد. این حالت، این حالت میشه حالت توسل جویی. حالا اگر اونجا این وسیله برای او فراهم میشه تو اون شرایط، چه میکنه باش؟ این برش فراهم میشه، در دسترسش قرار بگیره، یعنی همون ریسمان نجات و همون دست نجاتی که به سمت او آمده. اون حالت، پس این حالت اسمش هست توسل. این حالته که من بر شما تو یه جمله توصیف کردم. این مجموعه این نکته ها میشه توسل. حالا از جمله معانی واعتصمو یعنی توسلو. این توسل جستن به قرآن کریم و قرآن رو وسیله نجات قرار دادن، فهرست طولانی داره که به عبارتی همه اون چیزایی که ما تا حالا مباحثه کردیم درش هست، از قرائت و تلاوت و نمونم تعلیم و تدریس و همون چیزایی که تا به حال گفتیم، تفکر و تدبر و همه اونا به عبارتی ذیل این کلمه واعتصمو قرار میگیره دیگه، به عبارتی اینه. اما یکی از اون جلوه های خاصش اینه که شما به حقیقت قرآن، به باطن قرآن، به ملکوت قرآن ایمان بیارید. این مطلبی ها، یعنی به حقیقت قرآن، باطن قرآن کریم، ملکوت قرآن، یعنی اون حقیقت نوریهی که در وجود قرآن کریم هست. اون وجود دیگه این وجود کتبی نیست، این وجود کتبی نازلترین بخش اون حقیقته که الان در دسترس ماست، ولی این باطنی داره. اون باطن هم همین چیزی که الان در دست ماست، مثلا به عنوان قرآن کریم بین این دو جلد هست، واژه هاییست، حروفیست، ترکیب هاییست، بعد آیاتیست، صوریست، بعد میشه کل، یه کلیست. این کل که اسمش میشه قرآن. این کل چنان که اول این بحث یادتونه گذشت، اونجایی که من میخواستم کلمه ختم رو برای شما توضیح بدم، گفتم این کل یه چهره‌ای داره، یه حقیقت متحدی داره. دقیق میفهمه کل قرآن در باطن امر، این ظاهرش سوره ها تا آیه ها تا بفرمایید کلمات تا اون حروف واژه ها ایناست، این ظاهرش. ولی باطنش اونیست که بهش میگیم حقیقت قرآن کریم، اونیست که جلوه علم الهیست. اون باطنشه. این باطن اون وقت دوباره به تعبیری که در روایات ما هست باطنی داره تا 7 باطن تعبیر شد. این حقیقت تو در تو هست. اونجا تو اون باطن قرآن کریم دارای یک وحدت حقی حقیقیه است و یک چهره فوق العاده زیبا، جذاب، پرنور، پربهجت که هم مظهر علم الهی است، هم مظهر حکمت الهی است، هم مظهر قدرت الهی است. این باطن قرآنه. اجازه میخوام یه دو تا جمله اینجا بگم، عیبی نداره. یه مقدار شوق انگیز بشه بحث الان ما. قبلا هم به مناسبتی عرض کردم شما راجع به وزیر سلیمان علی نبی امام علیه و علیه السلام شنیدید در قرآن کریم که در اون جریانی که عفریت من الجن، اون فرمانده گروه جنی ها در حضور حضرت این آقا هم که حالا بهش میگن آصف ابن برخیا اونجا هست، اون مشاوران اعظم و وزرا، خب سلیمان بود دیگه، همه دور حضرت هستن، اونجا این جمله رو مطرح کرد، گفت ایوکم یعتینی به عرشها، گفت من تخت ملکه سبع رو فورا اینجا میخوام، کدومتون میارید؟ کسی میتونه میخوام همین الان میخوام الان اینجا باشه. ایوکم یعتینی به عرشها. خب اونجا شنیدید که قال افریتم من الجن، اون کسی که بالاخره رئیس جنیان و پریان بود در جلسه حضور داشت، گفت که انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، گفت آجون شما تا قبل از این که از جاتون پاشید من اون تختو میارم حاضر میکنم. این قدرتیه دیگه، از صدها کیلومتر اون طرفتر قبل از این که شما از جاتون بلند بشید، مثلا ساعتی کمتر از ساعتی، چون دقیقا معلوم بود که مثلا تا این جلسه تمام بشه دیگه، تا شما بلند بشی، یعنی تا این جلسه ما تمام بشه این تخت اینجا حاضره. حضرت نگاه کردن به جمعیت، قرآن میگه و قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، اونو اینجوری توضیح شد، اینجا گفت افریتون من الجن، اما راجع به این شخص میگه اون کسی که اندهو علم من الکتاب، اینجوری معرفش کرد، اسمی ازش نبرده که این کی هست. حالا ما از قصص انبیا و از تاریخ مثلا میگیم اسمش بوده آقای آصف، حالا هر چی هر اسمی داشته، یعنی اون خیلی مهم نیست، مهم اینه که این شخص این ویژگی رو داشته که از کتاب الهی بهره ای داشته. علمون من الکتاب، الکتاب کلشه، این شخص از اون کتاب الهی حظی داره، یه چیزی بهش دادن، یه گوشهی بهش دادن، یه اندکی بهش دادن، دادن میگه من الکتاب، این منو میگن من تبعیضی است، یعنی قسمتی از اون کتاب دانشش در اختیار او هست. این چی گفت؟ گفت انا آتی که بهی قبلا یرتد در الهی که طرفک، یعنی این چشم شما که باز میشه بسته میشه، این پلک تا برگرده این تخت اینجا حاضر. خب معلومه اینو پسندید حضرت. میخواست زمنان به نظر من یه معرفی هم بکنه که آقا مثلا بشناسید اون کسی که وزیر اعظم ماست و مثلا خلیفه و جانشین، مثلا همچی کسیه، شما همتون مثلا یه کنده مسابقه ای حضرت اونجا گذاشت. خب این حاضر کرد دیگه، بقیهش هم که خوندید. اینا یه وقت نگاه کردن دیدن تخت اونجاست. ببینید این یعنی چی؟ یعنی در جرفای اون کتاب الهی حقیقتی است که اگر کسی به اندکی از اون حقیقت، اندکی از اون حقیقت دسترسی پیدا بکنه، صاحب یک توان و قدرتی میشه مافوق توان و قدرت‌های عادی. یعنی یه جلوه‌ایه دیگه. البته ما اینجا که میرسه، خب من اینو خواستم بهتون بگم، حالا بریم سراغ این که میگیم علم الهی تجلی کرده در قرآن کریم و تو وقتی به اون حضرت علم مشرف بشی، این علمیست که به تو توان غیر محدود میده، چون متصل میشی به قدرت الهی. این میدونید اونجا علم و قدرت عین همان دیگه. که حد اقلش عبارت است از این که تو میشی مدیر خودت. الان که بسم الله این انسان میتونه بشه مسلط بر خودش، به اذن الله و قدرته مدیریت خودش رو به دست بگیره، نفسش رو، مهار نفسش رو بگیره، این مملکت بشه فرمان روای این مملکت وجود خودش. این هیچ چیز کمیه. بر تخت سلطنت این مملکت تکیه بزن. این خود این داستانیست دیگه. املکو انفسکم، مالک خودتون بشید، رئیس خودت باش، مدیر خودت باش. چه خبره که هر کسی بهت مسلط شده، هر کس و نوکسی. مدیر خودت، مالک خودت باش. خب این کمه کمش از اینجا شروع میشه دیگه. حالا تا برو هر چقدر که بری، این ظرفیت در کتاب الهی هست. این کتاب الهی یک چنین ظرفیتی رو داره. خب حالا اینجا که میرسیم، ما زمین یه گریزی هم میزنیم. اون گریز اینه که گفت کفار، حالا خطاب به پیغمبر اکرم قرآن کریم میگه، میگه کفار میگن که تو پیامبر نیستی. قال الذين كفروا لست مرسلا. اینا میگن تو فرستاده خدای متعال نیستی، بهشون جواب بده، بگو خداوند بر این که من پیامبرم شاهد، قل الله شهید بینی و بینکم. خب سند چیه؟ میگه و من عنده علم الکتاب، نه علم من الکتاب، علم الکتاب. شاهد دیگر من اون کسی است که علم کتاب کلش نزد اوست. یعنی اگر وزیر اعظم سلیمان اندکی از علم کتاب نزدش بود و اون اتفاق فوق‌العاده اونجا رخ داد، اما وزیر اعظم من کسی است که همه علم کتاب نزدشه، جان عالم به قربان علی ابن ابی طالب علیه السلام که باب و علم نبی است. انا مدینه تل علم و علیون بابا. این آیه از نظر توصیف مقامات علوی یکی از رفیع ترین آیاته، یعنی در قله هاست این آیه، در شرح مقامات و حقیقت امیر المؤمنین علیه السلام. و من عنده علم الکتاب، همش نزدوست. کیه علی؟ خب اینو داشته باشیم. پس این کتاب، الکتاب که قبلا هم راجع به صحبت کردیم، دارای یک حقیق وجود حقیقی متحد یک پارچه هست که نازله علم و قدرت الهی است و حکمت الهی است. اینه، هر مقدار شما به اون حقیقت ایمان میارید، اعتماد کنید، اعتصام میکنید. اعتصام ما به قرآن کریم مبتنی بر معرفتی است که از دل اون معرفت ایمانی پدید میاد، که از دل اون ایمان اعتماد و اعتصامی شکل میگیره، که با اون اعتصام تو میتونی از این حقیقت بهرمند بشی، بهش تکیه کنی. اینه دیگه. شنیدید از امام سجاد علیه السلام فرمود اگر در این عالم پر از ظلمات و خطرها فقط قرآن با من باشه، من دیگه هیچ چیزی کم ندارم. لمست و هشت، قرآن با من باشه من نگرانی ندارم. خب این میشه پایه این بحث توسل، غیر از اون بحثایی که تا به حال کردیم و اونا هم حالا جلوهایی است از اون اعتصام. اما این نکته، اگه این شد، تو قلب لرزانت، دل پریشانت، ذهن مضطرب و آشفتت که گرفتار این تاریکی های تو در تو و این مخاطرات شگفت‌انگیز و این محاول و این گرداب ها و این ایناست، پناهنده میشه به قرآن کریم، یعنی به حضرت قرآن پناه میبره و او رو در پیشگاه خدای متعال شفیع قرار میده، واسطه قرار میده، از قرآن کمک میخواد، از همون وجود حقی حقیقیه مرتفع و با شکوه ازش کمک میگیره. این میشه توسل. یه بار دیگه هم به شما عرض کردم، نمیدونم تجربهش رو چقدر دارید یا ندارید، اصلا شما پناهنده میشید به قرآن یا نمیشید. اینه دیگه. ولی اگر پناه ببرید خبرایی هست. اجازه بدید من بیشتر از این اینجا دیگه شما رو معطل نکنم. انسان در همه شؤون، در همه بالاخره بخش های زندگی، مخصوصا تو لحظات خطر، مخصوصا تو لحظه های انتخاب، تو لحظه های تصمیم های بزرگ، پناه ببره به قرآن، بره زیر سایه قرآن، در حضرت قرآن بگریزه و فرار کنه و پناهنده بشه، زیر سایه قرآن قرار بگیره. این یک چنین بحث مخصوصا عرض میکنم همیشه، منطقه برای لحظه ها و روزهای خاصی بیشتر. از این جلوتر هم مطلب هست؟ بله، از این جلوتر هم هست. جلوتر از این عبارت از اینه که شما مثلا مرگ رو تصور کنید که قبلا بحثش گذشت، چیز آسونی نیست. لحظه مردن، لحظه انقطاع، برزخ رو تصور کنید. کجا همون خواهیم بریم؟ انقدر قافل و بیخبر و بیتوجه، کجا دارن ما رو میبرن؟ یه جمله‌ای داره امیر المؤمنین علیه السلام، میگه چه شتابان این آمد و شد روزها داره شما رو میبره به کام قبر، چه با سرعت داره میبره. همین فقط ما میبینیم روز شد شب شد، ما رو داره میبره تا برسونه به اون نقطه. بله، اون جایی که اولیاء خدا به من و شما گفتن برای اونجای تدارکی ببینید، برزخ، از دشواری ها و سختی های اونجا. بعدش تا اون سفر طولانی که ما داریم و طول سفر تا برسه به عظیم المورد که ورود به حساب الهی، بله، به جایگاه حساب، به میزان، به حشر، به حساب، هم چیزایی که گفته شد. خب این است دیگه، تمام اینا توسل به قرآن کریم رو میخواد و میاره. اگر اون فهم و اون بیداری در انسان پیدا بشه، هر روز ارتباط شما با قرآن محکم تر میشه. چون اینه دیگه، نجات در اینه. وقت میرید به حضرت قرآن، میرید به محضر انسان کامل، میرید به محضر نبی اعظم، میرید به محضر امام عصر علیه السلام، که حالا اون در اون وحدت حقی حقیقیهی که در اون باطن هست که قبلا راجبش صحبت کردیم، بعد از اینم چند جمله راجبش خواهم گفت انشاءالله. اونجاست دیگه، همه رو با هم میبینید. جلوه این جهانیش یه جلوه کتبیه، یک حقیقت تکوینیه، یه کتاب مکتوبه، یه کتاب تکوینیه، اینجوریه دیگه، که اینا با هم متحدن دیگه. خب ما یک نمونه هم داریم، اون نمونهش که خیلی شیرین و جذابه، آموزشیست که به من و شما در شب قدر دادن. اتفاقا در آموزش شب قدر هم توسل به ظاهر قرآن هست، هم توسل به معنای قرآن هست، هم توسل به حقیقت قرآن هست، همش در اون آموزش هست. که اگر انسان به اون حقیقت برسه، لیلة القدر برای او لیلة القدر میشه، ولی لیلة القبره. خیلی از ما اون شب در لیلة القبریم، چه قدری. قرار از اونجوری انسان لیلة القدرش لیلة القدر میشه، قدر قرآن بشناسه و به منخوط و به که حقیقت قرآن هست، مقام شامخ انسان کامل دست ترسل بزنه اونجاست. خب اینو به من شما اون شب آموزش دادن ندادن؟ تو اون دوتا فرازی که هست گفتن این قرآن رو پیش روی خودتون باز کنید در روشن، نگفتم؟ حالا من بعضی ها رو دیدم که نمیدونم اینا از کجا در آمده، مثلا یه از این قرآن های جز شده رو میارن، مثلا حالا 30 جز یا نه از این احزاب هست، حزب حزب شده است، اینا رو میگیرن مثلا میذارن جلوشون، میذارن رو سرشون. این از کجا در آمده من نمیدونم. قرآن یعنی قرآن دیگه، نه یعنی حزب مثلا چند با قرآن، یه صفحه از قرآن. قرآن یعنی قرآن. بگذاریم رو همه چی، ما دخل تصرفایی میکنیم. از اون قرآن رو باز کن، بگو اللهم انی اسألوکه، اسألوکه به کتاب کل منزل و ما فیه و فیه اسم کل اکبر و اسم او کل حسنا و ما یخاف و یرجا. داریم اونجا خدا رو میخوانیم، و قسم میدیم. خب واسطه چیه؟ کتاب کلمنزل به این قرآن. این یعنی همش از این ظاهرش که این واژه ها و حروف و کلمات و آیه هایی هستن که به چینش تو چیده شدن به واسطه امین وحی تو نازل شدن به قلب عالم امکان و از اونجا یسرناه به لسانه که اومده به زبان پیامبر عزیزمون و از اونجا استماع شده تبدیل شده به این کلمات با نظارت او چیده شده به قلم ولی او نوشته شده. از الو که به کتاب کرد منزد و ما فی آمین امیرون باطن و ما فی و فی اسم کل اکبر که اسم اعظم تو در اینجاست و اسماء او کل حسنا اون اسماء الحسنای تو در اینجاست و ما یخاف و یرجا آیات وعیدش آیات جهنمش هست آیات بهشتش هست. خب من تو رو قسم میدم به این کتاب. خب چی؟ انتجعلنی من اتقای که من النار که من رو از آزاد شده های جهنم قرار بدی. این اعتصام اینجوری انتجعلنی من اتقای که من النار اینجا اون توسل و استغاثه که از گردیم. حالا جالبه که یه فرازشه بعد فراز بعد میگه حالا قرآن رو بذار رو سرت، درسته؟ بعد حالا همون قرآن بازم همه شوها. آره اینو بذار حالا رو سرت، بعد بگو اللهم به حق هذا القرآن رفتی زیر سایه قرآن و من ارسلته به. ببینید اتحاد اون انسان کامل که گفتیم این وجود کتبیه همونه دیگه. اینجا میگیم اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدهته فی و به حق که علیهم. بعد شروع میکنید دیگه از بکیا الله به شما آموزش دادن بله و دیگه اسم همه اولیا رو میبرید از پیامبر اعظم شروع میکنید تا امام عصر علیه السلام همه رو یک به یک با اون تشریفات خاص ده بسته های ده تایی سوگند میدید خدای متعال رو و بعد هم میگن حالا هر چی میخواید بخواید از خدای متعال در اون شبی که میشه شب قدر. بعد خب این روش توسله که به ما آموزش داده شد. حالا این آیا فقط مال شب قدره؟ ظاهرن من و تو فقط شب قدر یک چنین حسی رو برای خودمون پیدا میکنم، اون خوب برای شب قدر، شب قدر خوبه. اما شد که تو در دل سحری با اون ایمان به حقیقت قرآن این کتاب الهی رو بگیری بذاری روی سرت رو صورتت بله بیا اللهم به حق حاضر قرآن بعد خواستت رو بگی فردا من میخوام فلان کار بکنم فلان تصمیم رو بگیرم فلان جا برم از باطن قرآن مدد بگیری بله من فردا میخوام برم کلاس تدریس کنم به حق حاضر قرآن من یه چیزی کمیه من میخوام فلان کار علمی رو انجام بدم فلان انتخاب رو تو زندگیم داشته باشم از الو که به کتاب کلمون زد اون لحظه ای که شما این قرآن رو میذارید رو قلبتون این حس هیچ قابل توصیف نیست تو این عالم با یه چیز دیگه قابل مقایسه نیست. اگر با قرآن آشنا شده باشی و به حضرت قرآن راه پیدا کرده باشی، میذاری رو قلبت، میذاری رو صورتت، میذاری رو سرت، چنان حالت آرامش رو، چنان امنیت خاطری، اون حس قرار گرفتن در آغوش ولی خداست که مظهر قدرت و علم خداست که تو رو گرفته. اون حالت وقتی میری در سایه سارش، اون حس. در دعای 42 شما اگر از همین جایی که الان هستیم و براتون خوندم، فجعل لام من رعاها حق رعایته، یه مثلا 3-4 همش جمله برید جلوتر، صفحه بعد صفحه بعدش رو ببینید، میبینید که امام علیه السلام در همین دعای 42 از ابتکارات دعای 42 از ابتکارات دعای 42 امام سجاد علیه السلام اینه که شیوه توسل به قرآن کریم رو به شما آموزش میده. یعنی پرده برداری میکنه میبره شما رو تا قبر و قیامت و پای حساب و با قرآن شما رو به همه اون عوالم میبره امام سجاد علیه السلام در سایه قرآن. این ویژگی امام علیه السلامه. این دعای 42 با قرآن شما رو به تمام اون صحنه‌های خطر میبره و به سلامت بیرون میاره تا به شما اون حقیقت قرآن رو نشان بده. این هم ویژگی دعای 42 که دیگه بقیه شو باید خودتون مراجعه کنید بخونید. ما میخونیم ولی بعید ما دیگه بتونیم همه رو به تفصیل مثلا دیگه توضیح بدیم، ولی خودتون مراجعه کنید. دعای 42 در کنار همه زیبایی‌هاش، در کنار همه اون امتیازاتش، یک امتیاز برجسته‌ای داره و اون تعلیم توسل به قرآن کریمه و شیوه توسل و استغاثه به قرآن کریمه تو تمام عوالم، یعنی از خود عالم خاک و دنیا شروع میکنه حضرت، میاد تا قبر و تا برزخ و تا قیامت و تا پای حساب و همه جا قرآن رو به شما نشون میده و چگونه از حقیقت قرآن این نجات، این آرامش خاطر فراهم میشه و به دست میاد. خیلی زیباست، خیلی عجیبه این دعای 42 از این جهت خیلی فوق‌العاده‌ای داره. من چون نمونه دیگه‌ای براش نمیشناسم عرض میکنم، نیست دیگه، یه چیز خاصیه. از این جهت این دعای 42 یه چیز فرد متفرد یونیکه، خودشه. این مثلا بگیم ما دومی و سومی و چرا، نه هست تو کلمات اولیای چیزایی هست، ولی اونا کاری هست مختصره، یه نمونه های کوچیکیست. اونی که اینقدر به تفصیل مفصل و اینجور جامع شیوه استعاذه و توسل و اعتصام به حقیقت قرآن رو به ما آموزش میده و متصل میکنه به اون عوالم قرآنی، امام سجاد علیه السلام، اونم تو دعای 42. این هم از زیبایی های صحیف است. یعنی به نظر من یکی از زیباترین جلوه های صحیفه مبارکه عرشیه این دعای 42 اینه دیگه. به خیلی از علت ها که قبلا گفته شد، یکی از اون علت ها همین بحث امشب ماست. خب این هم شد پس یک عنوان. البته اشکالی هم نداره که شما با بعضی از سوره های قرآن کریم هم همین حس رو پیدا کنید، با بعضی از سوره های قرآن، چون اون کل به جای خود هر سوره هم برای خودش یک حقیقتی داره، چنین که قبلا عرض کردیم هر سوره یه وحدت باطنیه و یک حقیقت درونی و یک چهره ملکوتی خاصی داره برای خودشه، که اونجا هم جای این توسل و استغاثه و این هست. وقتی انسان اونس پیدا کنه مثلا یه کسی میبینید با سوره مبارکه یاسین انس میگیره و خدای متعال رو به حق یاسین قسم میده، با یاسین متوسل میشه. بعضی ها با طه متوسل میشن، دقیقا میفرمیم این هم هست. اون دیگه یه مقدار با آفاق اشخاص هم هست که گاهی با یک سوره، یک انسی، یک وحدتی، یک ارتباط خاصی بین شما و اون سوره شکل گرفته باشه، اینم بگیرید، مدد بگیرید. آره اینم هست، با همون سوره خودتون رو ببرید در سایه سار اون سوره نورانی قرار بدید، اینم امکانش هست. چون یه نمونه هایی هم داره در روایات ما و یه شیوه هایی گفته شده، خواستم همینجوری اینم با خبر باشید. البته بعضی از سوره ها در این زمینه یک برجستگی هایی دارن، اینم هست به جای خودش. اما برنامه پایانی که ما عرض میکنیم، البته این بس قابل ادامه هست، ولی خب دیگه به نظرم خیلی فراتر از اونی که برای شما بخوایم بهش عمل کنیم این دستور العمل ارائه شده دیگه، خدا توفیق عمل بده واقعا. ایداد اون برنامه اخیر که به نظرم میرسه خوبه در جمع شما دوستان تأکید بشه، عبارت است از خدمت به قرآن کریم. اینم یک نوع بالاخره مواجهه و ادب مع القرآن، خدمت به قرآن. تا اینجا ما هر چه که گفتیم استضاعه و استناره است، درسته؟ یعنی شما داری خودت، شخص خودت، شخص خودت داری از قرآن کریم دریافت میکنی، دریافت ذکری میکنی، دریافت فکری میکنی، دریافت نمیدونم نوری میکنی، داری دریافت میکنی با حالا این شیوه هایی که عرض کردیم، به توسل او به تذکر او به تفکر او به العبره او به تلاوه او به القراءه، هر چیزی، همین روش هایی که تا به حال گفتیم، داری از قرآن خودت استفاده میکنی. این خب یک روشه. این جمله پایانی و مطلب اخیر ما نه، یک مطلب دیگه است و اون این که تو بری به حضرت قرآن برای این که در واقع بشی جزء اصحاب القرآن، بشی جزء انصار القرآن در ترویج، در این که نورافشانی کنی، این نور قرآن رو تو واسطه بشی به دیگران برسونی، این علم قرآن رو تو واسطه بشی به دیگران برسونی، این دستگیری قرآن رو تو واسطه بشی. این چیز عجیبی دیگه، نمیشه اصلا راجع به توضیح داد یعنی چی. یعنی اینقدر این مرتبت والاییست و بالاییست و اینقدر شیرینه. من به یک مناسبتی یادتون باشه در ذیل اون بحث تعلم القرآن یه اشارهی به تعلیم القرآن، در اون بحث تدرس القرآن یه اشارهی به بحث تدریس القرآن هم داشتیم به مناسبت، یا ذیل مثلا تلاوت یه اشارهی هم داشتیم، تلاوت برای دیگران هم اونجا به همین مناسبت، ولی اینجا تجمیع بحثه. اونجا داشتی تو تلاوت میکردی برای خودت، ضمناً ممکنه تحسینش کنی، ارائه هم بکنی، اما اینجا بس فراتره. فرمود الذین یبلغون رسالات الله، اینه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا، اینه این میشه تبلیغ رسالات الله. تو حالا میشی مبلغ قرآن، میشی واسطه‌ای که این کلمات برسه به چشم دیگران، به گوش دیگران، به دست دیگران، این حقیقت برسه، این نور برسه، این هدایت برسه. تو میشی حالا دیگه جزء میگم دیگه انصار القرآن، میگه جزء اصحاب قرآن. این هست اینجا یه حال، یه مقامی است که میگه این دیگه جزء اهل القرآنه، یه اهلیتی پیدا کرده، حالا میتونه واسطه بشه در این که این نور منتشر بشه. عجب، این امکان رو به نحو امتنانی و به نحو تشریفی خداوند تبارک و تعالی برای همه مؤمنین فراهم کرده. یه چیزی دارم بهت میگم، گرفتی چی خواستم بگم؟ منت گذاشته، اذنش رو داده و امکانش رو فراهم کرده. این افتخار بزرگ رو، امکانش رو برای همه مؤمنین خدای متعال فراهم کرده که بشن چی؟ بگو دیگه، بشن بله یار قرآن. ببینید اونجایی که تو نشستی تلاوت میکنی برای خودت، تو این مقام نیستی، اما اونجایی که نشستی داری تلاوت میکنی برای دیگری، اومدی تو اون مقام. اون وقتی که داری خودت تدرس میکنی، تو این مقام نیستی، اونا بخش مقدماتی. ولی وقتی که تدریس میکنی، اومدی جز این بخش قرار گرفت. عجب، یعنی اینجا شما پا گذاشتی جای پای نبی، جای پای ولی. اینه در چه رتبه ای خدا خودش میدونه اونجاست. چون قرآن کریم وقتی خواست راجع به رسول خودش صحبت کنه، گفت رسول ما اینجوریست که قرآن رو بر اونها تلاوت میکنه، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینجوریست، این تلاوت میکنه، تزکیه میکنه، تعلیم میده. این هستی، یعنی با این کتاب کار تبلیغش رو، کار ابلاغ رسالات الهی رو، کار تنویر افکار رو، کار تلطیف دلها رو، کار آزادسازی رو، کار بفرمایید ارائه احکام الهی رو، همه اینا رو انجام میده دیگه. حالا اگر تو اینجا یه سهمی پیدا کنی، آیا این امکانش هست؟ بله. اجازه شو دادن؟ بله اجازه داده شده. مگه این چیز، این اذن خیلی اذن بزرگیست، خیلی امکان بزرگیست که تو ربانی بشی، به حقیقت تربیت قرآنی نائل بشی، بعد این دعوت رو هم از دیگران بگیری، دیگران رو هم دعوت کنی، به اونا هم بگی کونو ربانیین، شما بیاید ربانی بشید. این میشه واسه، این وساطت هست. از توضیحی که من دادم دوستان متوجه شدن که این تبلیغ رسالات الهی و رسالت‌های الهی، ارائه امر الهی، نهی الهی، بگید دیگه حکم الهی، علم الهی، و بعد هم اون فرایند تزکیه، تطهیر، اینکه با این بالاخره جامهای گوارای قرآنی دیگران آتششون برآورده بشه، از اون زلالت و گمراهی ها خارج بشن، این وقت دیگه مراتبی داره، این مراتب داره. من میخوام تو این جلسه عرض کنم از این اذنی که داده شده و امکانی که فراهم شده، همه مؤمنین میتونن بهره‌مند بشن بدون استثنا. گرفتی چی میخوام بگم؟ همه بدون استثنا میتونن بهره‌مند بشن. این برای یه گروه خاصی تعریف نشد، همه میتونن بهره‌مند بشن. بله یه مصادیق برجسته برگزیده خاصی داره، مصادیق خاصی داره، اونا میشن رتبه یک، مثل مثلا امام راحله عظیم الشأن، مثل حضرت علامه طباطبایی و دیگران و دیگران. خب یه رتبه هاییست. ولی من به شما امشب خواستم عرض کنم همه میتونن توی این خدمت به قرآن و نصرت به قرآن سهم داشته باشن. نکنه تو ذهن خودت بگی خب این که مربوط به علماست، مربوط به مفسرینه، مربوط به فقهاست، مربوط به خلاصه حتی دیگه خیلی بیم پایین لابد مربوط به علماء دینی و این کسانیه که مثلا در مدرسه امام صادق علیه السلام مشغول تحصیل علوم الهی هستند و ایناست. اونا در این زمینه یک مسئولیت بیشتری دارن و سهم خاصی دارن و فقهم الله لمرضاته و لمحابه انشاءالله. اون بر اونا. اما این باب اصلا بسته نشد و اختصاصی به اونها نداره. همه میتونن، کاسب میتونه، دانش آموز میدونه، میتونه معلم، میتونه به همین فرمی کارمند، میتونه هر کی تو هر شرایطی باشه میتونه در این مدار هم قرار بگیره در قصه خدمت قرآن. کافیه که به این باور برسه که خدای متعال امانتهایی رو در اختیار من گذاشته و سرمایه هایی رو به من داده، من این سرمایه ها رو بشناسم، این سرمایه رو میبرم در خدمت قرآن، یه حسیه ها، میبرم در خدمت قرآن. اونجایی که تو مثلا یک جلد کلام الهی رو با یه ترجمه خوبش تهیه میکنی، با یک تشریفاتی به یه دوست مثلا عزیزی به عنوان هدیه در یک وقت خوشی میدی، شدی جز همین گروه. تا اون کسی که موفق میشه مثلا مال خودش رو، ببینید من از کجا دارم مثال میزنم براتون دیگه، مال خودش رو بیاره در خدمت چاپ و نشر و توزیع مثلا قرآن کریم قرار بده، مال خودش رو میاره مثلا یه بفرمایید کتابی رو که به طور مناسب یه تفسیر خوبی نوشته شده، یک درس هایی از قرآن کریم نوشته شده، اینا رو ترویج میکنه به اهلش میرسونه، این شده جزء انصار القرآن. نه همین اندازه، این فرق کرد با اون کسی که میگیره خودش میخونه، این حالا شده کسی که این رو در دسترس دیگران هم قرار میده. حالا اینجا مالش رو آورده خوش به سعادتش، این مالش شد جاودانی به برکت قرآن. من دیگه مثل اومدم از یه جایی براتون مثال آوردم که دیگه تکلیف واضح شده باشه، و الا شما بگید آقا من همجور برید بالاتر، بگید من استعداد خودم رو میارم برای خدمت به قرآن، یکی بگه من جوانیم رو میخوام وقف قرآن کنم، ذهن خودم رو، فکر خودم رو، یکی میگه من هنر خودم رو، به یک کسی خدای متعال صدای خوبی داده میگه من صوت خودم رو وقف قرآن میکنم، میخونم برای دیگران، دل از دیگران میبرم، بسم الله. این هست دیگه، اینا میشن جز انصار و قرآن دیگه. حالا مثالش یکی دوتا نیست دیگه، یکی خطش رو، یکی بالاخره هنر خودش رو میاره به محضر قرآن کریم، یکی مالش رو میاره، یکی آبروش رو میاره، یکی هم جانش رو میاره. بله یکی هم جانش رو میاره وقتی میبینه برای پیشرفت احکام الهی، تحقق آرزوهای قرآنی، اینکه آمال القرآن، آرزوهای قرآن محقق بشه، اینجا جان میخواد، این میگه من جانم رو میارم، جوانیم رو و جانم رو میارم تقدیم میکنم. این شهدای عزیز ما همشون انصار القرآن هن و اصحاب القرآن هم جز برترین هاش هم هستن که جان دادن برای قرآن کریم. اینه الذین یبلغون رسالات الله. زود ذهنتون نره سراغ اون کسایی که فقط درس و بحث قرآن رو میندازن. در زمره برجسته ترین یبلغون مصادیق این آیه کریمه که الذین یبلغون رسالات الله شهدای عزیز ما هست که اون خونهای پاک که ترویج کرده قرآن کریم رو مگه اون کاری که اونا کردن کسی دیگه میتونه انجام بده؟ این آسو هست. حالا مرد کدوم میدانی؟ بله بسم الله. هر کدوم هستی بسم الله. تلف نشی. هر کسی از ما باید خودش رو در خدمت به قرآن کریم تعریف کنه، به زبان، به بیان، به تدریس، به تعلیم، به چاپ، به توزیع، به معرفی آثار قرآنی، چجوری هر شکلی که میشه جز انصار القرآن باشید انشاءالله. خب این هم بحثه امشبه ما اون بحث حق رعایته نمیدونم چند جلسه شد. دوست داشتم که ذیل عنایت حضرت سید الساجدین علیه السلام این مطلب یک تحریری بشه، تبیینی بشه. در این زمینه هم دوستان زیادی خوب کار کردن، کارهای خوبی انجام دادن. بعضی در ضمن این تصویر مثل اون خیلی از نکاتی رو که گفتیم متخذ از تفسیر قیم المیزان، متخذ از تفسیر شریف نمونه بود، متخذ از بیانات استادمون حضرت علامه جوادی عاملی بود حفظه الله تعالی. جمع‌آوری‌های خوبی بعضی از دوستان عزیز فاضل ما انجام دادن، در این زمینه کتاب‌هایی تألیف کردن، شکر الله مسائم و جمیله این هم هست الحمدلله در دسترس شماست. مثلا هم راجب تلاوت، راجب آدابش، راجب قرائت، راجب آدابش، راجب توسل به قرآن، اعتصام به قرآن، آدابش، کتاب های مستقل نوشته شده. شما در این نشر بوستان قرآن میتونید اینا رو ببینید. هست کتاب در همه این زمین ها، مطالب خوبی هست. ما همه اینا رو برای شما بالاخره فشرده سازی کردیم. بعضی جا هم یک مطالبی به ذهن قاصر خود ما رسیده بود که اونا رو عرض کردیم دیگه، همین شد که تقدیم شد به محضرتون. یه مسئولیتی درست کرد برای این کمترین و برای شما بزرگواران که هم گفتیم هم شنیدیم. بالاخره اینه دیگه، این گفتن و شنیدن و وظیفه هم درست میکنه. البته چه وظیفه های شیرینی، چه مسئولیت های خوبی. انشاءالله اینا رو مراجعه بفرمایید، جزوه هاشو دارید، بحث های قبلی رو دارید، کنار هم بذاریم و عمل کنیم. هر جا به نظرتون رسید نیاز داره به یک دوباره سوالی دارید، مطلبی جا مونده به نظرتون میرسه، کمک کنید که این مطلب هم کامل بشه هم انشاءالله استفاده بشه به لطف خدای متعال. انشاءالله خدای متعال به من و شما کمک کنه، توفیق بده بتونیم انشاءالله عمل کنیم به حق امام سجاد علیه السلام و به حقیقت اون حضرت. ایام هم دیگه میره به سمت اربعین و حال هوای جامعه و رفقا هم کم کم دارن میرن دیگه، همین این گوشه و کنار شروع شده ظاهرن دیگه. حالا هفته آینده دیگه من نمیدونم ما اینجا مشتری داریم یا دیگه باید برای فرشته ها احتمالاً صحبت کنیم یا احیانا خود من بتونم بیام یا نه. فعلا بنامون هست انشاءالله توفیق باشه خدمتتون میرسیم و رفقایی هم که مشرف نشده باشن تشریف میارن. اگر جلسه‌مون به نصاب رسید که بحث متنی میکنیم، اگر به نصاب نرسیده بود، جمعیت کمتر بود، یک خلاصه مطلب دیگه ای رو عرض میکنیم که خیلی توفیق داشتیم دیگه. اگر یه وقت خود ما مشرف شده بودیم که قبلا به شما خبر میدن دیگه. انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. ملت ما، رهبر ما، نظام ما در کنف قرآن و اطرت حفظ بفرما. عزت و شکوه و عظمت بیشتر کرامت بفرما. صاحب این نهضت، صاحب این نظام، صاحب این عالم رو به مدد همه برسان. ظهور اون حضرت رو نزدیک بفرما. موانع ظهور مرتفع بفرما. نایب بزرگوارش رو برای ما حفظ بفرما. قسمت میدیم به عظمت قرآن کریم، به حقیقت قرآن کریم. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش بلید، آل سعود ملعون، از نابشون انصارشون رو به خاک مذلت بنشان. خفت و خاری دشمنان قرآن رو و دشمنان اطرت رو به دست ما قرار بده. مدافعان حریم و حرم رو در هر کسلتی هستند یاری بفرما، نصرت و مدد کرامت بفرما. جوانان عزیز ما را از مخاطرات آخر الزمانی حفظ بفرما. برنامه اربعین امسال رو و این همایش جهانی تشیع رو که داره شکل میگیره به حقیقت محمد و آل محمد، باعث آبرو و عزت و شرف بیشتر اسلام و تشیع قرار بده. و عزیزانی رو که در این سیر حضور پیدا میکنن حفظ بفرما. دعاهاشون رو مستجاب کن، ما رو مشمول دعاهاشون قرار بده، توفیقش رو هم نصیب همه ما بفرما. امام راحل عظیم و شان شهدای عزیز ما که این عزت رو، این عظمت رو مدیون خونهای پاکشون و مدیون همت بلندشون هستیم، از ما راضی بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.